این قرائت دیگه که اونا حواسشون نیست به این بحث تقسیم ابواب اونو گفت
نه 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 تمایز رو داشتم میگفتم اصطلاح میکنید تمایز داخلی خیلی خوبه میشه تمایز داخلی خب پس این را هم آنها مثل آقای آخون معتقده که این را هم آقایان داشته
واضح نیست منظور چیه یعنی ببینید ما یه واقع داریم نگاه بیرونی به علم داریم نگاه درونی اینا با یه صحبت هر دوتا رو بیان کردن
با همه رو بیان کردن یعنی ذیل این عنوان تمایز هر دو جنبندی میشه حالا چجور هنوز من وارد نشدم اینا باید بگم ابوابو خب اینا مدعاه دیگه الان من شروع میکنم توضیح دادن دارم اینا رو یکی یکی جدا میکنم که گم نشن وسط بحثمون پس این هم یک مطلب دیگه خب تمام شد آقا نکته بعدی آقایان قدماء ما از حکما و منطقی برای علم همین که بگیم علم فلسفه علم ریاضیات خب علم کلمش مشترک لفظیه ها علم کلمش مشترک لفظی ما به خیلی چیزا میگیم علم علم حضوری هم میگیم علم وصول هم میگیم به صورت حاصل هم میگیم الان منظورمون از علم همین علمه به معنی علم ریاضی علم فلسفه علم چی علم چی این آقایون برای علم اول بی اصطلاح دارم میگم بعد وارد اصطلاحات میخوام بشم چون خود اصطلاحات خطا برداره آقایان برای علم یک ثبوت و واقعیت تکوینی قائل بودن یک ثبوت و واقعیت تکوینی خب طبعا این امر وقتی تکوینی شد مجرای برهان و استدلال و اکتشاف و یعنی یک موجود واقعی خصائصش هم میخوای بشناسی خب هر موجود واقعی چجور اثبات میشه تو پهله عالم بر اساس سلسله علیت جایگاهش معلوم میشه مشخص میشه علم رو هم همینطور بحث میکرد درست شد تحت چه عنوانی این رو بحث می‌کردن این مطلبی که الان گفتم امر ثبوتی و واقعی و برهانی و اکتشافی و بعد تحت عنوان موضوع علم
تحت
همونی که بهش میگیم علم ریاضیات
اون چیزی که در خارج ما می‌خوام بریم دنبالش
همون چیزی که همین قضیه
بریم دنبالش میشه علم
آره بهش میگیم علم ریاضیات ادبیاتشون همینه که دارم میگم چیزی نمیخوام بهش اضافه کنم چون یکم ایور و اون میشه حرف یه کس دیگه برای همین لفظ رو نگه میدارم اونا میگن آقا چیزی که شما بهش میگی علم ریا بهش میگی علم فلسفه یک ثبوت و واقعیتی داره که ما او رو میشناسیم اکتشافش میکنیم بعد وقتی شناخت و اکتشاف میشه بر اساس قوانین اکتشاف و شناخته قانون اکتشاف و شناخت چیه علم منطقه که اسمت بخش ذهن از خطای در تفکر وقتی میخوایم بریم یک پدیده ای رو بشناسیم باید بریم بر اساس سیر واقعی و برهانیش بریم جلو گام به گام تا او رو بشناسیم خطا هم نباید بکنیم اونم وقتی است که ضوابط منطق اعمال بشود همین این الان اگه ما علم جدید علوم جدید نخونده باشیم کتابای جدید نخونده باشیم همین مطلب واضحه با سیر خودماییش مفهوم دارم چه حرف میکنم مگه چیز دیگه ای بهش اضافه بشه شما نگه دارید چیز دیگه ای بهش اضافه نشه چون الان آخون میخونم یعنی 200 سال پیش مثلا حالا تو همون فضا بریم خب این مطلب تحت عنوان موضوع گفته میشد شاید شما احساس کنید که من چرا دارم اینطوری حرف میزنم خب راحت میگم موضوع میگفتم چرا اینطوری میگم بعد میگم اسمشو گذاشتن موضوع چون من واقعا قیافه ها رو میشناسم دیگه تا حدودی بعضی از آدم ها الان نشسته اینجا من میبینم این مطالعه داشته یعنی این همه الان که میگم موضوع ناخودآگاه میره سر ماجرای غم‌انگیز موضوع علم حقی حرفی زده من دارم طوری حرف میزنم که سیر قدماییش بدون شک واضحه توش چیه متأخرین حاشیه زدنه بش ناخونک زدن بش خدا رحمت کنه آقای مطهری اصول فلسفه روش رئالیسم مقدمه مقاله 7 موضوع چیست اونجا میگه که بهترین کسی که این تحقیقاتو انجام داده شیخ الرئیس ابو علی سیناست در کتب منطقیه ایخیش بلخصوص شفا و دیگران تا خواجه نصیر هم تا حدودی دنباله او رفته، دیگران تحقیقات او را نیافتن و به راه های دیگر رفتن، راه های دیگر، یعنی ذهب القوم حیارا. بعدن مرحوم آقای مطهری اونجا حتی به زعم خود شروع میکنه اشکالات امام رو پاسخ گفتن، یعنی یکی یکی یه 4 5 تا اشکال نقد میکنه جواب میده. بعد بیاد ببینیم این راه دیگه که منظور مثلا که انه امامه به قرائت آقای مطهری که الان ما قبول نداریم امام اون رو گفته، هم اون فصل تو مناهج بحث کردیم، اما میخوام عرض کنم راهها خیلی شلوغ پلوغه اینجا. لکن حالا ما ببینیم واقعا اینطوره که این چیه که بو علی گفته چیه، الان همین که داریم میگیم. اونا راحت یه اعتقادی داشتن، گفتن آقا علم یه ثبوت واقعیتی داره، همه یه علوم هم اینطوره. لذا ممکنه شما بری دنبال فکر کنی داری در مورد علم اخلاق صحبت میکنی، مثلا دارم مثال سخت دارم میزنم، اخلاق داری در مورد علم اخلاق صحبت میکنی، بعدن یه کسی میاد تو معراج السعادت، تو جامع السعادت، تو اخلاق ابن مسکوی، میگه آقا این که داشتی میگفتی اخلاق نبود که، این روانشناسی نفس بود، روانشناسی فلسفی بود، اخلاق چیز دیگه‌ایه. میگیم چرا؟ شروع میکنه دلیل آوردن. این دلیل بر اساس مبادی قیاس و استدلال و برهانه، یعنی الاخلاق شیئون و روانشناسی نفس فلسفی شیئون آخر و خواص و هادا غیر و خواص و هادا ها؟ و الان من با استفاده از برهان بهت نشون میدم تو مغالطه کردی، این اخلاق نبود، این شیئون آخر بود. آقای افشار مثال اخلاق زدن که شما بهش میگه علم اعتباری ها، اصلا پیش اونا اینا نیست، خیلی قشنگ مدار استدلال برهان اکتشاف ملاک، اون این چیزی نیست که ملاک واقعه، باید بریم در محضر واقع به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله بشناسیم. این یک نگاهیه که اونا داشتن. اینو تحت چه عنوان بحث میکردن گفتن؟ موضوع درست الان؟ خب بعد نکته بعدی، حالا این موضوع که اینا در موردش بحث میکردن چجور اثبات میشد؟ وقتی میگیم برهان، شما یاد گرفتید وقتی یه چیزی میخواد به صورت برهانی اثبات بشه، یا مبادیش بیینه یا مبینه، یا از بدیه به ذات شروع میکنی یا بدیه ثانوی شروع، بدیه ثانوی از کجا میاری؟ یه سیر استدلالیه دیگه ها، این رو از کجا میآوردن این سیر برهانی رو که اسمش رو میذاشتن موضوع؟ این سوال مهمی است که ما الان وارد موضوع که میشه باید در موردش صحبت کنیم با هم دیگه، یعنی دیگه موضوع رو از صفر بشناسیم بریم چون. اما یه عنوان دیگه سیدان تکیه بده آقا، اینجا اونجا پیش آقا اونجا هست یا راه های دیگه رفتن، ذهب القوم حیارا، شاهدش از آقای مطهری اعلی الله مقامه آدرس دادن، تمام. خب اما اندهم که موضوع این چنین است، فعلا آقا دارم مبنا سازی میکنم، یعنی ما داریم با این مبانی فعلا کفایه میخونیم، کسی جای دیگه نره، با این مبنا داریم، یعنی ما کفایه رو میخوایم بفهمیم. این اندهم وقتی موضوع این چنین بود میشه یک امر ثبوتی و واقعی و نفس الامری و اکتشافی و برهانی، ماشه تفعب ده پیش اونها تمایز بحث لجهه اثباتی اینه. یکم جد نزدیک شدم به فرمایش شما، یعنی الان من تو عالم اثبات، آقا این جمله رو بیا با من، ما هنوز همه واقع را نشناختیم. صادق یا کاذبه؟ صادق. حالا ممکنه من یه پدیده ای رو شناخته باشم برمته ها با همه خصوصیاتش، ممکنه یه پدیده ای رو هیچ نشناخته باشم، ممکنه فقط حل بسیطش شناختم اما هنوز بقیه چیزاشو، ممکنه نه بخشی از اعراض و خواستشم. طبیعیه، این سیر اکتشافه، مشکل خاصی که نیست، درست شد؟ اونا میگفتن تمایز همون شناخت ماست. خب سوال پله پله میچسبونم به هم میرم جلو، سوال چرا به این بحث شناخت که یه بحث اثباتیه گفتن تمایز؟ مصر رو فی تسمیت المسئله به تمایز حاصل یه؟ سؤال خوبیه. خب همه گفتی بحث اثباتی دارم یه بحث ثبوت دارم، چطوری باشی تمایز؟ آیا شما مورد سؤال معلوم شد؟ و الیکم الجواب. بیه چقدر ریاضی بوده ذهن او بزرگوارا. آقا منطق یادته؟ حد و رس یادته؟ آقا حد و رس یادته؟ حد و رس چجور اصلا تفکیک میشد؟ حد و رس ما هم گفتیم بابون فی المعرف یادت؟ بعد میگفتی آقا یک بار دارم اصول دارم المنطق میگم فعلا، ما بین اتفاق بین منطقی تو باب حد و رس، نه باب اختلاف درس خارج منطق اختلاف، ما بین اشتراف میگفتن آقا ما یک بار نه برگرم آقا ما تو باب معرف دنبال چی میگردیم؟ یه تعریفی که جامعه مانع باشه، شر قصه رو بکنه، جامعه مانع باشه. خب اما برای رسیدن و وصول به تعریف جامع و مانع لنا طریقات، گاهی ما به شناخت حقیقت شی و گوهر شی و ذات و ذاتیات شی میرسیم. خب اگر رسیدیم خب به تبع اذا عرفنا الشی به حقیقته و ماهیته نمیزه عن ما عدا، وقتی درست شناخته بش خود به خود تمیز حاصل میشه. بقیه هونا سؤال، آیا میشه تعریف ما حقیقت و شی رو به رمتهی نشناسیم اما بازم تمایز حاصل بشه؟ نمیزه عن ما عدا ولو هنوز تمام ذات و ذاتیاتش هم نشناخته. گفتن بله با عرض خاص، یا به قول آقای مطهری آشنایی با منطق، با جمع بین اعراض عامه‌ای که از مجموعش تمایز حاصل میشه. تا این نکته برای تحقیقات منطق انشاءالله میتونیم. پس آقای مرجو برگریم از اول بازخوانی کنیم. لنا قرزون اصلیون اساسیون فی باب المعرف، چی؟ تمییز و شیعه اما عدا و نحسل و تمییز تارتن به یه چیز اعلا و اشرف، شناخت ذات و ذاتیات. وقتی او حاصل شد خود به خود تمیز حاصل. گاهی اوقات هم او حاصل نیست اما بازم تمیز حاصل. چی گفتم؟ مقدمه تمام شد، یه خلاصه ای از باب معرف، تلیعه ورودی باب معرف گفتن. درست آقا؟ اینجا هم همون حرف رو دوباره پیاده کردن، گفتن آقا این بحث تمایز بحث اثباتیه. یعنی چی؟ تمایز وجه تسمیهش چیه؟ تمییز او اما عدا. حالا قایت الام اذا عرفناه به تمام حقیقته، یعنی وقتی بحث موضوع به پایان رسید خود خود به خود تمایزم حاصله. افتاد آقا؟ لذا یه جمله معروف شد، بهترین ملاک تمایز و دستبندی موضوع است. این قاعده تو منطق خوندید، میگفتن هر کس موضوع و شناخت میتونه تعریف رو با موضوع انجام بده. یشتمل علا جمیع الالل اربع. حالا من دلیل این جمله رو گفتم، این طوری که براتون توضیح دادم فکر نکنم تو کتاب دیگه این طوری پیدا کنی جانم. حالا به تعریف میرسم، فعلا من موضوع بدم، من مقدمه گفتم ابحاث مختلف، حالا به تعریف میرسم همین دعوا رو روش پیاده میکنم. اولش هم عرض کردم اینا قاب هر کدوم صلاحیت داره، یعنی معید همون سوال شما همون صلاحیت داشتنه. اما اینکه من اینکه میگم جای پیدا نکنید، کدوم قسمتش، اینکه چه جور، چرا اسمشو گذاشتن تمایز، چرا بهترین ملاک تمایز موضوعه، اینطوری که حجی بشه، یعنی دیگه آدم این سیری بود که الان خدمتتون عرض کردم. این ظاهرا آنچنان چیزیه که در ذهن قدما ما بوده، خیلی قشنگ و منطقی. لذا هم گفتم تمایز خودش ملاک دستبندی درون علمم میده. خب اذا عرفناه به تمامهی و حقیقتهی و ذاتهی و ذاتیاته دیگه همه چی با هم، چون که صد آمد نود هم پیش باز حاصل میشه. اما خب حالا اذا که ما حقیقتش رو نشناختیم، یعنی در موضوع به نتیجه نرسیدیم، چی کار کنیم؟ باید برای تمایز یه مستمسکی درست کنیم. یعنی مثل چی؟ رسم. اشبه شد به رسم. همونطور که ما بدونی که حقیقت چیه بشناسیم رسمی و میاریم تمام میکنیم، حالا اینجا هم حقیقتش رو نشناختیم با تمایل برابر تمایز یه فکری کنیم. تمام شد آقا؟ عزیزان تمام شد؟ مبهم نیست تا اینجایی که گفتم؟ خب حالا آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف، همین مقدار بخوام رو کفایه های تطبیق کنم، ببین هر قسمتی رو گفتم کفایش میگم میریم جلو. آقای آخوند در اینجا قائل تو اون بحث موضوع و این ملاکاتی که تا اینجا گفتم با همین سیر قدماییش کامل طابقا نعل و به نعل تابع این سیستم قدمایی ماه، یعنی کل ما یقوله فیلسوف و الحکیم و المنطقی آخوندم قائل بشه، فقط قائل به این که ما تو علم و اصول موضوع را
نمیشناسیم.
حالا که نمیشناسیم پس باید تو مقام تمایز بریم دنبال یه وادی دیگه. تمام شد؟ این مطلب درست یا غلط سبب پیدایش یک نظریه بسیار جدید عمیق در بحث تمایز شده از آخوند، که امروز الانی که ما اینجا نشستیم این نظریه داره جای خودشو تو علم متدولوژی جدید باز میکنه تو قرن. سالها قبل از اونا آخوند گفته این رو. تمام؟ خب پس اینم نکته بعد، شکل کفایه معلوم شد. آخوند تو موضوع همون سیر قدمایی رو قبول داره، اما تو تمایز چون اعتقاد داره ما اون رو اون نظام برهانی رو علم اصول نمیتونیم نهایی کنیم، پس با عملا دستمون همین ذات و ذاتیات که بخوایم بریم تو تمایز باش کار کنیم، پس تو تمایز راه دیگه عملا آخوند رو اصولش رو گفته. حالا باید بحث منطقی کنیم، من مقدار کفایش رو نگه میدارم. آخوند میگه من تو اصول نمیرسم. حالا همه علوم میشد یا نمیشد یا جایی باید بحث کنیم در موردش. خب آقا تا اینجا اینم معلوم شد، پس باز معلوم شد دسته بندی این تیکه اول که من همه حرفای قدما رو قبول دارم کجا گفتش؟ تو سه خط اول، یعنی سه خط و نیمه. این که من لذا تو تمایز یه راه دیگه میرم کجا گفت؟ پاراگراف دومش یه دو سه پاراگراف. درست شد آقا؟ تمام شد؟ خب حالا بریم سراغ سیر قدماییمون. اون سیر قدمایی چیه که تو سه خط آخون اشاره بهش میکنه و میگه من قبول دارم اما چون ثمره الان رو علم اصول نداره دیگه رهاش میکنم؟ یه اشاره به اون سیر قدمایی کنم در حدی که کفایه بهش اشاره کرده. بریم آقا؟ تا اینجا معلوم شد دیگه، دعوا که نداریم، دارم وارد وادی جدید میشم. آقای خورشیدی معلوم آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدما ما چند تا مطلب ازشون وارد، چند تا مطلب ازشون وارد. مطلب اول، موضوع داریم. مطلب دوم، عرض ذاتی داریم. مطلب سوم، موضوع علم کلمه موضوعش با موضوع در مقابل محمول است که تو قضیه میاد، مشترک لفظیه. موضوع که در مقابل محمول، یعنی موضوع در مقابل محمول بلدیمش. موضوع علم این نیست، کلمه موضوعش یه معنا دیگه ای داره. چه معنایی داره؟ مال اجلهی وضع العلم، یعنی علت علمه. آقا معلول کی میاد؟ وقتی علت تامش بیاد. موضوع یعنی چی؟ همون علت تامه هست. علت تامه این علم اینه، مال اجلهی وضع العلم. علم اومد به خاطر این، اگه این نبود این علم به وجود نمی اومد. یعنی علت، این علت العلل. کجا میتونید اینو پیدا کنید که مشترک لفظیه؟ امام، انوار الهدایه، پاورقی بحث خبر واحد. آره، تهذیب الاصول، بحث مقدمه واجب، پاورقی استاد من آیت الله سبحانی میگه که این رو امام تو دورات قبلی درس خارجش گفته، اونجا اینطور میگه. انوار الهدایه از خود امام گفتم پاورقی؟ خبر واحد تو انوار، توی منا، توی بگو آقا تهذیب پاورقیه بحث مقدمه واجب. حالا که اسم امام اومد، ما هم هر اسم امام میاد قیلی قیلی میریم دیگه، میریم سراغ امام. یه دو جمله در مورد امام بگن یه ذره سن زنده بشیم، شارژ بشیم، اینطوریه دیگه. بله، خیلی خوب، رحمت الله تعالی. امام علی الله مقامه درس خارج اصول را موقعی که شروع کردن، خب پیگیری مرحوم آقای مطهری بود و آقای منتظری، اینها رفتن پیگیری کردن. اینها خودی که شاهدان بزرگ امام بودن اون موقع، بعدن هم یه 10-15 سالی پیش امام اسفار خونده بودن و کتابای درسی خونده بودن. میدونید اومدن آقای بروجردی به قم به برکت آقای مطهری بود. آقای مطهری تابستونا قم نمیموند، گرم بود هوا، قم نمیموند، میرفت یه ایلاقات، مشغول کار علمی بود. بعدش هم مجرد هم بود آقای مطهری، تا جایی که بار خودش بست مجرد بود. بعد واقعا مستاق عتم به این که میشه آدم از تجرد به اتصال و ایصال برسه همین آقای مطهریه، و مستاق معکوسش هم ماهیم دیگه. وقتی مطهری میشه آدم خراب میشه، ما غالبا آدم ها اینطوری هم دیگه. یعنی آقای مطهری رحمت الله علیه تابستونا میرم یه ایلاقات، این شهر اون شهر، که میگفت رفتم پروجرد، دیدم که اون جمله معروف که به مولانا گفتن که این کیه شمس، گفت گوهری در خرابه پیدا کردم، راه بیرون آوردنش را هم بلد نیستم. به شمس اومد دیگه، رفتم مراجعه کردم به شمس، شمس گفت من گنگ خواب دیده عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. یه بیتم گفته شمس همین بوده دیگه. هم آقای مطهری دید آقای بروجردی چه معدنیه، و یه سیدیه تو بروژه روش خبری هم نیست. اومد خدمت امام و آقا یه کسی پیدا کردم تمام. امام هم بعد از فوت آقای عاشق عبدالکریم خلأ قوم رو میدیدن و دیگران دیگه، امام اومدن بروجرد و آقای بروجردی رو با هر لطائف الحیلی بود راضی کردن که ایشون تشریف بیارن کن. این طور بوده روان. اینا شاگرد امام بودن، یعنی ممکن بود پیش دیگران هم درس بخونن، لکن دیگه بالاخره بستن فکرشون و شخصیتشون و اینا میمدن مشورتاشون پیش امام بود، درساشون، بحثای کاراشون. بعد اومدن خدمت امام که آقا ما بالاخره یه اصولی باید برامون شروع کنی شما. امام هم دیگه به اصرار اینها خارج اصول رو شروع کرد، اما به احترام آقای بروجردی که از اول اصول درس میداد، امام از جلد دو شروع کرد که تلاقی نداشته باشه مؤدبانه. حالا ایش که حاضر نیست یک کار اینطوری انجام بده، مثلا میگه آقا درس خارجه، منم میخوام بار اول تخص مبنا کنم، از یه حرفا هست اینا. بله، بالاخره خراب میشه آدم. بله، بی ادب محروم ماند از لطف رب، تواضعو، روایت آقا امام صادق علیه السلام، تواضعو، تواضع کنید، امر لمن طلبتم منه العلم، نه هم علم یاد گرفتید، همین که میخواید طلب العلم کنید تواضع. مرحوم علامه گفته بودن که این روایت من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا سند داره، مرحوم علامه گفته سند نداره، اون مطابق با موازینه. گفتن چه میزانی؟ گفت مفهوم اولویت این روایت، روایت گفته تواضع لمن طلبتم. خب وقتی که حالا علم یاد گرفتی دیگه به تاریخ اولا خیلی بیشتر تواضع و بیشتر تواضع میشه، مثلا این استدلال قشنگیه برامون روایت هم. بعدن دیگه امام از جلد دو شروع کرد، دعوام این بود دیگه، آدم هرچی درس میده یا هرچی اکتساب علمی داره باید بنویسه. همیشه من قدیم به بچه‌ها میگم بنویسید، امام هم مینویسه. شد انوار الهدایه حواشی کفایه که جلد دو شروع کرده. بعد که دیگه رسید جلد یک شروع کردن، جلد یک دیگه عملا شد مثل دور دو، در واقع دور دو نیست چون از اولش بار اول، اما دیگه شد مثل دور دو. این مدت هم امام پیش عاشق عبدالکریم، پیش آقای بروجردی، از قدیم به دوستان میگفتم آقای بروجردی در شکل گیری مبانی امام اثر داشت. بچه ها آدم بعضی وقتا با یه استاد مجتهد میشه، مجتهد به این معنا که یاد میگیره دعوا کنه، قدرتمند میشه، فنون علم رو یاد میگیره، اما بعضی اوقات آدم از یه کسی متأثر میشه تو مبنا. این غیر حدوث ملکه تول اجتهاد مستحضرین، امام از آقای بروجردی متأثر شد تو مبنا، اثر گرفت دیگه. مناهجو که امام شروع کرد تو انوار معلومه که امام متأثر از آقای بروجردیه، تو مناهج معلومه که امام دیگه مبدعی سیستمه. لذا تو مناهج یه حرفایی میزنه که ضد حرفای انواره. به انوار که مراجعه کنید امام زیلش پاورقی نوشته که حاضهی مثلا مسائل که بنده معتقد بودم بهشون اعتقد دوها فی سالف زمان فی دورت سابقه، الان در دوره جدید ضد اینها اعتقاد دارم و علیه یسقط ما فی هذه الاوراق. پاورقی داره امام توی انوار به این شکل. حالا یکی از قسمتش همین چیزی بود که الان داشتم میگفتم. جانم
موضوعه
خب همونجا گفتن و توضیح میدن چرا که از آقای بروجردی یه استفاده اینجا نشون میده آقای بروجردی چه فیلسوف شفاخونی بوده، قشنگ حرفو شسته رفته کرده و از متشابهات خارج کرده. لذا خیلی از اشکالاتی که به نظریه های بروجردی توی بحث میگیرن خیلی ها که دیگران میگن وارد نیست اصلا. من خدمت یکی از اساتید که الان از بزرگان خیلی بزرگ خود است، اون موقع درس خارج اول دوره اصول بود، رفتم اشکالات با آقای بروجردی میگرفتم، رفتم گفتم آقای بروجردی اینو نگفته، این تام قبول نمیکنه، دوباره سه بار چهار بار بعد تنها رسیدم محضرشون شد قبول نکردن. بعد دیگه دیدم هیچ راهی نداره الا عبارتا خودشون، گفتم آقا خودتونم اینو نقل کردید اینجا اون موقعی که تغییرات درس امام مینوشتید تو تغییرات، این قلم خودتونه. یعنی من گفتم اینو آوردم، آقا هم قبول کرد، بعد قبول کرد که اشکالات با آقای بروجردی اینایی که گفتیم وارد نیست، اما خود دیگه زمانش گذشته بود دیگه تو درس نمیشد بگنش چون بس خیلی رفته بود جلوتر. خلاصه آقای بروجردی خیلی آدم بزرگی بوده بچه‌ها، خیلی بود، نه فقط تو رجال، نه فقط تو حدیث شناسی، تو اصول نابغه‌ای بوده، تو حکمت نابغه‌ای بوده، حکمت هم پیشا میز جهانگیر خان خونده آقای بروجردی رحمت الله علیه، رحمت الله علیهم اجمعین. بالاخره پس موضوع چی شد؟ موضوع اینجا مشترک لفظیه، موضوع علم غیر موضوع در مقابل محموله، این موضوع این علت تام بیه. الان پیادش میکنم، خب اونجا شرطی کفایه میگه، گفتم سه خط، گفتم من مقداریشه میگم، اما پیادش میکنم تا یه جایی میرم چون
تعریفی از موضوع الان ارائه دادی با اون حرف اول که ما گفتیم که برای قدما میان تعریف ذاتیات رو نمیدونم این چه ربطی به علم
الان پیاده میکنه، الان پیاده میکنم کلیت گفتم، الان اون کلیت رو گفتم برای تفکیک بین دو قسمت موضوع و تمایز، الان میخوام پیاده کنم به اندازه گفتم میخوام وارد قسمت موضوع بشیم، صورت مسئلهمون این بود وارد موضوع شدن. حواسمون باشه اشتراک لفظی با موضوع در مقابل محمول او را اشتباه نگیریم. خب حالا این موضوع چیه؟ با نگاه اکتشافی و برهانی این موضوع علت علمه، علم از او نشأت گرفته و به وجود آمده. لذا میتونید در رحیق از آیت الله جوادی ببینید که موضوع علم علت العلل مسائل علم است و احکام نظام علیت رو خیلی قشنگ حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در رحیق پیاده میکنن. درست شد آقا؟ نظام علیت اکتشاف. خب بریم جلوتر، گفتم سه تا مطلب از اینها وجود داره، یک موضوع علم، دو عرض ذاتی، سر داشتم سر میگفتم یه مقدمه گفتم، گفتم موضوع با موضوع در مقابل محمول مشترک لفظیه. حالا آقا خب بزرگوار این علم ما عدتون من المسائل والقضایا، درسته؟ یه علمی داریم به نام علم اصول، به نام علم فلسفه، 70 تا مسئله، 100 تا مسئله، 130 تا، 700 تا مسئله است. این مسائل اگر قضیه حملیان تترکب من موضوع و محمول و نسبت مثلا، درست آقا؟ رابطه اون موضوع با اینا چی میشه؟ یه جمله هم از حکما اینجا معروفه، میگن رابطه موضوع علم و موضوع مسئله، پس محمول مسئله نبا، موضوع علم و موضوع مسئله رابطه طبیعی و فرد است. این سه تا نقطه اینا نقاط اصلی فکر قدماست که آقای ارشاد اگر کسی هر کدوم از اینا رو تا تمت بو علی سیناییش بره، این سه تا به هم متصل میشن و هرم فکر قدما رو تشکیل میدن. یعنی هر کسی یکی از اینا رو انکار کنه اون هرم حاصل نمیشه. آقای آخوند راحت سه تا رو میگه، میگه من قائلم بهش. اصول الان میرسم به تمایز بحث میکنم. پس در موضوع علم قدما سه تا مطلب دارم، آخوندم عین سه تا مطلب رو میاره. تمام شد آقا؟ خب میگه من این سه تا رو میشنم. اینم تا اینجا تمام. برم نکته بعدی، برم نکته بعدی. واقعیتش اگر خدمت شما عارضم، ما الان این شرح هایی که بر کفایه نوشته شده تو این قسمت نبود، شاید حق این بود که اصلا من واردش نشم، همین قدر گفتم کافی باشه، همین قدر که گفتم کافی باشه. اما شروحی بر این مطلب نوشته شده که خود این شروح سبب یک شکگرایی عمومی و گسل عمیقی تو این بحث موضوع و تمایز شده بعدنها، من به حدی که بتونم سر خطا رو اهم جدا کنم یه ورودی توش میکنم. میگم چون ما الان که منطق و فلسفه که نمیخوایم بخونیم، آقای آخوندم که برای این بحث ثمره عملی تو علم اصول قائل نیست، از کل مطلبم تو سه خط سه تا مطلب فقط گفته، منم به صورت کلی سه تاشو گفتم. حق اینه که دیگه واردش نشم چون ثمره الان برامون نداره تو علم اصول. لکن یه قرض ثانوی دارم، شروح مسیر را به جایی بردن که این واقعا به ناکجا آباد رفته مسئله. من در همین حد که این سرخطا رو جدا کنم واردش میشم، بیشترش بمونه برای وقتی که حالا من اول بدایت الحکمه مفصل اینو بحث کردم، نظام قدمایی، اون رو میشه در جای دیگه ای استیاد کرد. یه دقیقه عبارت رو ببینیم، یه دقیقه عبارت رو ببینیم که این مطالبی که گفتم تو عبارت در بیاد. همین مقدار ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. ان موضوع کل علم، همانا موضوع هر علمی، نفیش نمیخواد بکنه، خبرش میاد، سریع تو جمله معترضه میاره، میگه موضوع علم چیست؟ موضوع علم چی؟ و هو اون موضوع الذی این چنین خصوصیت دارد، یبحث فی العلم عن عوارضه الذاتیه. موضوع علم آنچنان چیزیست که در علم از عوارض ذاتیه او بحث میشود. دوباره یه معترضه در درون معترضه اضافه میکنه، جمله تفسیری میاره، عوارض ذاتی که چیست؟ ای بلا واسطتن فی الاروز. عوارض ذاتی یعنی بلا واسطتن فی الاروز. تمام؟ خب آقا این جمله معترضه و معترضه در درون معترضه دومی عوارض ذاتی معنا کرد، اولی و هو الذی یبحث فی عن عوارض ذاتیه، این وصف کی بود؟ موضوع بود. حالا خبرش بیار، ان موضوع کل علم چی؟ نحن ننکرو لا نقول به، نه هو، حل مرکبش میگه، اصلش که قدیم شک نکن توش، اصلش ثابت، موضوع علم داریم، اما کیست؟ هو نفس و موضوعات مسائلهی عیناً، این عین موضوعات مسائل است. عینیت کجا؟ خارجی. و ما یتحد معها خارجن، این تو خارج عین اوناست، متحد با اوناست. و امکانه یغایر این موضوع علم موضوع مسائل را مفهومن، مغایرتش چجوره؟ تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده. دوستان عزیز اصلا اون جمله اضافه نفس و موضوعات و انکانش اضافی بود دیگه، همون یه جمله رو میگفت. هوه چیه؟ کل کلیه مع الفرد، همه حرف درست بود. آخه کلی و فرد چه شکلیه؟ تو ذهن طبیعی انسان از زید جداست، تو خارج از طبیعی وجود به وجود افراده. حالا موضوع علم رابطش با مسائل چیه؟ با موضوعات مسائل طبیعی و فرد. طبیعی و فرد یعنی چی؟ یعنی ذهنن دوتا، خارجن یکی. دقت کردید چی شد؟ خواستم عبارت از اضافه بودن خارج بشه. تمام. پس آقای آخون گفته آقا موضوع علم رابطش با موضوع مسائل طبیعی و فرد است، تو دیگه از بفهم. پس من موضوع علم را قبول دارم و موضوع هم مایوب حسوفیان عوارض ذاتیه است. پس سلام. این وسط یه جمله هم گفته، عوارض ذاتی یه چیست؟ بلا واسطه تقدر. درست شد؟ بعد پاراگراف بعد که گفتم تمایز و جدا میکنه، اینم ببینید. اما والمسائل، مسائل چیه؟ همین علم که دستمونه، قضایای علم که دستمونه، عبارتون ان جمله من قضایا متشتته. اگر نظام علیت و اکتشاف باشه که تشتت معنا نداره، داره به ذرس قاطع اعلام میکنه او یه رایی بود، نرو دنبالش، دستمون بهش نمیرسه. از اینجا میره تو وادی تمایز که خدمتتون عرض کردم. خب حالا بریم سراغ همین پاراگراف اول. گفتم اگر من بودم و اون پاراگراف اول، الان انقدر نمیخواستم توضیح بدم، لکن چون شرح ها جایی برده مجبورم این رو براتون بگم. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بحث موضوع به حدی که سرخط ها معلوم بشه. ببینید رفقا، تو این بحث موضوع ابتدا خب یه چیزی در شرح عبارت آقای مطهری هم بگم که از اصول فلسفه گفتن. آقای مطهری فهمود بو علی سینا بهتره، همه خواجه نصیر تا حدودی، بقیه راهای دیگه رفتن. ابتدا که این بحث موضوع دست حکما بود، هیچ تشکیک و تعدد اقوالی توش به وجود نیومد، تا اینکه یواش یواش از دست علماء معقول خارج شد، افتاد دست علماء منقول. بله که این دومیه بهتره، شهریه داره، اون اولیه نداره. اینه حواستون باشه، ما فعلا بله مجبوریم بالاخره لهو قسطون بنسته من بل اقصاد کفیره. خب این از موقعی که افتاد دست علماء منقول، یک انحرافی تو این بحث به وجود اومد. و شاید حالا من یاد داشتم و باید از قدیم نگاه بکنم، یادم نیست دقیق، اما شاید جز و اولین کسانی که سبب انحراف تو این مسئله شد علامه حلی علی الله مقامه بود. این انحراف تا جایی رسید، تا جایی رسید که وقتی دست علماء فعلی ما قرار گرفت، یعنی علماء این مثلا 120 سال اخیر، مطلب حواسا با من هست دیگه، مطلب از حالت برهانی خودش خارج شد، تبدیل شد به یک مسئله تسالمی اجماعی اتفاقی. که باز چون من میخوام که کتاب دیگه ای زیاد ارجاع ندم، نمونه یه این مطلب تو اصول فقه بود. یادتون بیاد بحث موضوع اصول فقه نگاه هم بکنید همینه، میگه که و لا حاجت الى الالتزام، یعنی تعبیر لا حاجته. رفقا اصلا این لا حاجته با امور حقیقی جور در میاد. ما اگه تو فضای برهان باشیم، میگه دنبال احتیاج و عدم احتیاج میگردیم، برهان میگه یه اصلا چه نیاز داشته باشی که میخوای بخونه میخوای نخواه هست. برهان اینه، میگه لا حاجته الى الالتزام بان کل علم، بان عبارت چی بود؟ ان موضوع کل علم کفایه. اون میگه لا حاجته الى الالتزام بان کل علم لا بد له من موضوعين. بعد جملش کما تسالمت علیه کلمت المنطقیین، چی؟ تسالمت اجماع فإن هذا لا ملزم له لا دلیل علی. تازه آقای مظفر یک شیر پاک خورده یه تو این میدون که ایستاده که انه مثلا بعض اساتیدش با تسالم رفتن ها؟ بعد آقای مظفر که انه داره با آخوندم تعریض میکنه ها، میگه آقای آخوند چرا رفتی با موضوعی همه بلا سرت اومده؟ حالا میخونیم کفایه ره. لا حاجته فإن هذا لا ملزم له لا دلیل. تازه خوب حرف زده، میگه جنس بحث برهانی، اگه برهان نداره لا ملزم له لا دلیل علیه. اشکالم به اجتهادش نیست تا که میگه دلیل نداره، اشکالم به اینه که فکر کرده دلیلش پیش اون قدما چی بوده؟ تسالم و اجماع بوده. این همون انحرافیه که گفتم رستنگاه شاید علامه علیه، شاید میکنم قبلتر انحرافی توی بس با وجود اومده منجر شده به این که خلق الله تو اعصار اخیره فکر کردم ماجرا تسالم و تسالحیه، اجماع منطقیینه. پس یک نگاه شما بگید نگاه تعبدی گونه و اجماع گونه و تسالم گونه به این بس، یک نگاه مقابل که باز از دل عبارت اصول فقه درمان نگاه برهانیه. تو نگاه برهانی سوال وجود داره، آیا واقعا ان كل علم لابد له من موضوع برهانی دارد یا نه؟ آقا سوال معلوم شد؟ خب اینو ولش کنید، وارد وادی دوم شدیم. باز گفتن که کیه موضوع؟ ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. دوباره همین دعوا پیش اومد، آقا اصلا ما عرض ذاتی داریم؟ اصلا عرض ذاتی یعنی چی؟ باز یه عده‌ای با همین نگاه نقلی اجماع گونه و تسالم گونه گفتن چون همه گفتن عرض ذاتی داریم، عرض ذاتی ها داریم. مقابل این عده هم یه کسانی پیدا شدن باز مثل آقای مظفر گفتن نه حالا تسالم باشه، اصلا عرض ذاتی یعنی چی؟ عرض ذاتی نداریم، دلیلی بر اثبات چیزی به نام عرض ذاتی وجود نداره. اینم نکته دوم. تمام؟ حالا نکته سوم بچه ها بزرگوارا، این آقایون موضوع رو هر جور دلشون خواست معنا کردن، عرض ذاتی هم هر جور دلشون خواست معناش کردن. بعد شد مثل قصه او، گفت حسن و حسین دوتاشون دخترای معاویه، بعد گفتن اولا حسن و حسین نیست، حسن و حسین علیه من بعدش هم مردن نزن بعدش هم رفتی معاویه نداره، اینا مال بیت الزهرا سلام الله علیها، چی داری میگی؟ حالا قصه ای طور شد بابا بزرگوار. حالا میخوام قرائت منطقیین بگم. منطقیین یه تعریفی دارن از عرض ذاتی، دارم میچینم ذهن خودم حکمان، یه تعریفی دارن از عرض ذاتی، بعد میگن که خود این تعریف عرض ذاتی از چی در اومده؟ از اعمال، چون میخوام غلط نگم مجبورم دیگه دقیق، از اعمال قانون علیت بر درون ذهن. چی شد؟ اعمال قانون علیت بر درون ذهن. چیزی در اومده اسمشو گذاشتن عرض ذاتی.
تمام، قانون علیت
تو ذهنم جاریه. جاریه. من فردا ادامهش میدم، اما میخوام جملاتم هم دقیق باشه، هم فردا بدونیم از کجا میخوایم بریم. اعمال قانون علیت بر ذهن اسمش شده عرض ذاتی. الان اگر کسی میخواد واقعا شارژ بشه، الان باید مراجعه کنه. نمیدونم تو مجموعه آثار جاشکوه کتابا رو صدرا زد، چینششون رو به هم زد. قدیم یه انتشارات حکمت نامی بود. انتشارات حکمت یه کتابی چاپ کرد نام مقالات فلسفی. مقالات فلسفی اون موقع سه جلد داشت، بعد تو یه جلدش آقای مطهری اعلی الله مقامه الشریف که جلد یکش باشه اونجا یه پاورقی داره در مورد فلسفه هگل. هگل یه قانونی قائل بوده به نام قانون مقدمه و نتیجه، بعد اونجا در مورد اعمال اصل علیت در ذهن حرف میزنه. بعد اون پاورقی هم قلم خودشه، مثل تدریس سخنرانی نیست. او و ما ادراک ما
کجا عنوانش چیه؟
یادم نیست. آره فکر میکنم اونجا تو پرسش های فلسفی ابو ریحانه فکر کنم. خب اینم از آدرس دادن ما. اما صفحش یادمه، شکل صفحش یادمه، شکل صفحش اگه کتاب اینطور باز میکردیم اینوره کتاب پاورقی که صفحه اول بحثی هم هست، هنوز یادمه شکل کتاب. بله این تا اینجا خدمت شما عارضم. پس حکما آقای طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف رحمت الله تعالی علیه علامه طباطبایی در اصول در پاورقی های اسفار نگاه کنید، این تو اون اول کتاب دو تا پاورقی بزرگ داره. آیه طباطبایی دعوش میده تو پاورقی اسفار یه پاورقی مفصل میزنن، بعد پاورقی کوچیک کوچیک میگه و من هنای اسف و من هنای اسف، بعد همش آورده تو بدای نهایه همون شکلش داده. بعد تو این بحث چون دیگه خیلی اوضاع قاراش میشه دو تا پاورقی بزرگ داره تو این بحث. پاورقی بزرگ دومش اولیه فکر کنم به اسفار 9 جلدی صفحه 29، دومی به اسفار 9 جلدی فکر کنم صفحه 35 36 یا 34 35 جلد اول. این دومیه رو میگم پاورقی علامه میزنه میگه ان الاقتصار فی العلوم البرهانیه چی چی چی، بعد میگه علی القول بالاعراض الذاتیه لیس علی سبیل المواضعه، اون اجماع تسالم میگه لیس علی سبیل، بل این عبارتش میگم مما یوجبه البحث البرهانی فی العلوم البرهانی. پس آقا سیستم قدماء ما چی بوده؟ حکما میگفتن از اعمال قانون علیت در درون ذهن یک سلسله برهانی درست میشد اسمش عرض ذاتی است، و از عرض ذاتی یک چیزی متولد میشد مکتشف میشود برهانا اسمش موضوع علم. مفهوم شد سیدنا؟ حالا با این نگاه عبارت کفایه ببینی، نگاه کفایه داره همینه میگه، اما نه دعوش اختصاره، میگه انم موضوع کل علمه وصف مشعره به علت حکمه و هوه موضوع علم کیست؟ ما یبحث فی العلم ان، این عرض ذاتی بود که موضوع علم ساخت. این چه قشنگ؟ خب تا اینجا معلوم شد؟ حالا عرض ذاتی چیست؟ آخون گفت مالا واسطتا فل عروض. وقت تمام شده؟ فردا میذارم. و صلی علی محمد و آل محمد. دوستان من فقط چهارشنبه ها بعد از ظهر فعلا نیستم، چهارشنبه ها، اما شنبه تا چهارشنبه میخونیم. برای جلسه چهارشنبه هم دنبال تلاشم یه وقتی پیدا کنم تو وقتم که با شما توافق کنم، اگه اون وقت شما هم آزاد بودید اون جلسه هم بکنید، اما فقط چهارشنبه هستم. هفته گذشته جلسات متداخل